دست نوشته هایی مثلا بعضا بچه ها میوشتن تصور و تلف بود که آقا ما داریم میریم و دیار نمیگردیم و یاد رزمنده ها و فضا واقعا اینطور
یاد ما از ما حیات بیا تا برویم یاد ما از ما حیات بیا تا برویم کربلا منتظر ما بیا تا برویم کربلا
اعلام کرد که خب آقا این 50 نفری که اومدن ما برای شیفت امشب 20 نفر رو میخوان 20 نفر موندن 20 نفر موندن تو بعد توی مرحله بعدی ما گفتش که نه آقا 10 نفر میخوان الان برای شروع ما مثلا گان 10 تا بیشتر نداریم گان هم نداشته باشیم لباس بلند نمیتونیم آقا این 20 تا کاش که یعنی واقعا من یکی از آرزوام بود یه دوربین اونجا می بود این صحنه رو میگرفت این 20 تا طلبه با هم دیگه جر رو بس سنگین خیلی جدی مثلا این متأهلن مجرده میگه تو ازدواج نکردی برو پشت برو خونت بابا تو اون مجرده میگفتش که بابا تو خود سه تا بچه داری چهار تا بچه داری زن بچت منتظرن بحث و جدل و اینها که راضی بکنن همدیگه را تو برگرد یکی از بچه‌ها گفتش که عیناً همین اتفاقا مثلا ما تو خاطراتمون دفاع مقدس بود آخر راضی ندونستن بکنن یه قرعه کشی شد شبی ما یه بنده خدایی بود از جامعه داده که مقدس بود اون چند روز غذا نمیتونست بخوره گفت اون شب نمیدونم چی شد و اشتهاش به غذا باز شد داشت یه خاطره هم برای ما تعریف میکرد اونجور خاینا من داشتم کیف میکردم غذا داره میخوره الحمدلله سر روحیه گرفتم بعد خب بیمار کرونایی خیلی حالت تهوع میگیره اون یه صرف از ما نصف غذاش میخورد گفتش که فلانی من حالت تهوع دارم بنده خدا میگفتش که من سری رفتم که یه خیلی سطلی اینو ظرفی چیزی بیارم که این مثلا پتو متو رو کثیف نکنه میگه تا برگردم تمام پتو و تخت و اینا رو همه رو یه بنده خدا میگفت من واقعا اینطور بودم میگه خیلی بدن میومد از همه بدشون میاد طبیعی میگه یه لحظه به قلب خودم تو اون صحنه رجوع کردم دیدم واقعا بدم نمیاد اصلا بدم نمیاد دوست دارم الان خودم این پتو رو بردارم ببرم بشورم تخت این بدو بگو من نیروهای خدماتی رو مثلا صدا نکردم
وقتی این رفتن یه معبر بزرگی باز شد که آقا رفتن وسط خطر حالا ما همه نگران بالاخره دون خود ما قرنطینه خانواده فلان یه سری طلبه رفتن وسط خطر تو بیمارستان کنار پرستارا و اینا و پزشکا نگاه مثلا انگار یهو خط شکست یهو همه گفتن ای اگه طلبه ها رفتن اینجا حالا ما باید چی کار کنیم پس فقط نباید منتظر مون که حالا پرستارا و پزشکا و اون کادر درمان و خدماتی بیمارستان و اینا فقط وظیفه اونا نیست ما هم میتونیم هر کدوممون یه کاری رو برداریم و به نظرم این خیلی مهم بود مهمتر این که مساجد سراسر کشور شدن پایگاه مبارزه با کرونا این دفعه یعنی یه خط داد این کار بچه‌های جوان طلبه تغییر کاربری داد شروع شد در واقع کارگاه‌های تولید مواد ضد عفونی کننده و نمی‌دونم تولید ماسک و گان و آب میوه برای بیمارستان یعنی هر کس وظیفه خودش رو پیدا کرد تا تو خونه‌ها خانم‌های جهادی باشن خیاطی بیان تولید ماسک و گان و اینها خب این اهمیت کار به نظرم خط شکنیه بود
خدمت آقای شفیعی رسیدیم مسئول کمیته اعزام به بیمارستان ستاد بحران حوزه‌ام بودن
ما این ایده به ذهنمون گذشت که شروع کنیم با بیمارستانی ارتباطی بگیریم صرفا اولش می‌خواستیم بریم ملاقات و به پرستارا و کادر درمان خدا قوتی بگیم فکر می‌کنم یه کار نوعی بود خیلی خدا به اون عنایت کرد اتفاق قشنگی رخ داد ما اگه بخوام آمار و ارقام براتون اشاره بکنم، ما نزدیک 540 نفر تو این طرحمون با ما همراهی کردن که شاید نزدیک 200 نفر، کمتر از 145 نفر غیر طلبه هم تو این مسیر با ما همراه شدن. اولش درسته که طلبه ها بودن، ولی بعد الحمدلله غیر طلبه های قومی، جوانان جهادگر قومی اضافه شدن، ملحق شدن، با هم دیگه کار کردیم. بالای نزدیک به بیست، الان حدود 4000 شیفت جهادی ها تو بیمارستان خلاصه خدمت کردن به بیماران. و خیلی از این طلبه هایی که تو این طرح شرکت کردن، اگه بخوایم مدرکی حساب کنیم، اصطلاحا میگن سطح 4 حوزه هستن یا معادل دکترا حساب میشن. یعنی اینجور نبود که یه مش طلبه حالا بی سواد از همه جا رونده مونده اومده باشن. توی خیلی از بچه‌هایی که تو اصل این ستاد دارن کار میکنن جزء مدرسان جوان سطوح عالی حوزه هستن. میخوام بگم یه جمع به لحاظ علمی نخبگانی اومد این کار رو انجام داد. و به نظرم خود این هم یکی از اتفاقات جذاب این که خب واقعا دوستان ما کاملا زیر مجموعه تیم پزشکی بودن و خب دستورات رو واقعا ملاحظه میکنن. اینجور نبود که خودسرانه، کاملا تحت برنامه و امر سیستم بیمارستان بود. خب لذا الحمدلله خدا
امین هست. مهمه یه طلبه‌ای که به قول آقا در سطح دکترا سطح مثلا 4 حوزه رو خونده و اینها، شاید مثلا صدها نفر پای منبرش بودن تا دیروز، بعد این دفعه میره اونجا حالا باید بالاخره تی بکشه، میره نمیدونم دستشویی رو تمیز میکنه، میاد لباس بیمار رو عوض
میذاره، دهن
بیمار میذاره. یعنی از کارهای خدماتی بگیرید تا کارهایی که حالا به بیمار خدمت بکنیم غذا رو. این خیلی هست. وقتی میشنیدیم و خبران میکنیم قفته میخوردیم به حال عزیزانی که رفتن تو خط مقدم و این عرصه باز شد برای بقیه مردم تا اون خانمایی که تو خونهشون مسخریاتیشون نشینن ماسک بدوزن و اینها، همه نگاه کردن به اون قله دیدن نه مثلا عرصه دوباره کار جهادیه و کار جبهه‌ایه.
من فقط به یکدوتاش اشاره بکنم از باب اینکه حالا اهمیت کاری که این بچه‌ها انجام دادن مشخص بشه. یکی از پرستارای خوب جانباز شیمیایی از زمان دفاع مقدس، خب اینا بیماری زمینه‌ای حساب میشن، از ابتدای ماجرای کرونا مرخصی استعلاجی گرفته و رفته بود خونه. یه روز به یکی از دوستان ما گفته بود که من وقتی توی این فضای مجازی دیدم که جهادیا پشت شدن اومدن بیمارستان خجالت کشیدم، به خانومم گفتم که من باید برم بیمارستان. خلاصه اومد وسط و مکررن ما اینو از پرسنل خدوم بیمارستان شنیدیم که میگفتن اومدن شما قوت قلب بود، اگه شماها نبودید ما شاید نمیتونستیم ادامه بدیم. بود یکی از بزرگوانان از دبیر شورای عالی حوزه علمی قم، یه دفعه اومدن تو جمع ستاد ما، من همونجوری داشتم دوستانو معرفی میکردم، گفتم عزیزم مثلا فرض کنید مدرس کفایت، یکی مدرس چیه، همونجوری داشتم توضیح میدادم. خب ایشون خیلی چند بار گفتم من لذت میبرم که این کار به این قشنگی از یه جمع فضلای خلاصه حوزوی، و ما الحمدلله تو جمع حالا اسم نمیتونم ببرم، ما دو سه تا آقازاده داریم، ما سه تا از نماینده های خبرگانمون آقازاده هاشون تو جمع ستاد ما بیمارستان میرن.
آنها خلاصه باعث شد که ما یه سری داشته های فرهنگیمون رو ببینیم که شاید قدرشو نمیدونستیم تا الان.
آشنایی با فعالیت‌های گروه‌های جهادی در مستند فرهنگ.
داستانی که وقتی تو بیمارستان بودیم، خب روزای اول که هزینه دریافت نمی‌شد از بیماران، به صورت عادی کار جلو می‌رفت. از روز اول فروردین که بیمارستان‌ها موظف شدن اون درصدی که باید بیمار بپردازه رو خودشون بپردازن، و خب حالا اتباع ما مشکلات بیشتری داشتن، اونایی که بیمه نداشتن مشکلات هزینه های سنگین داشتن، و بعضی از مردم عادی هم تو همون 10% حقیقتا درگیر بودن. خب این ایام سختی بود. روز اول فروردین که این اتفاق افتاد، دوستان ما تو خیریه یه جمعیت همراهان جهادی اومدن یه مجموعه رو راه انداختن. از دوم فروردین ما داستان کمک مالی به بیماران رو شروع کردیم. یعنی اتفاق به نظرم خیلی جذاب بود، روز اول که این اتفاق افتاد ما از روز دوم به بیماران کمک می‌کردیم. که خب توی هر بیمارستانی که اون موقع توی قم 5 تا بیمارستان بود، الحمدلله لطف خدا شد 3 تا، تو دفتر مددکاریشون یه طلبه کنار مددکار بود با یه سیستم خیلی قشنگ محترمانه، خلاصه با دقت بدون اینکه آبروی فرد بره تحقیق انجام میشد. خیلی سریع کمتر از یک ساعت فرد که مراجعه میکرد به دفتر مددکاری، اینا تصمیم گیری میکردن و کمک میکردن. خب با تحقیق دوستان ما بیمارستان تخفیف خوبی میداد. این اگه دوستان ما میگفتن که این مشکل داره واقعا چیزه، بیمارستان خب به ما اعتماد پیدا کرد، تو این الحمدلله تعاملات خوبی بود. بیمارستان تخفیف میداد، ما یه بخششو میدادیم بیمار یه بخششو میداد، تر ترخیص میشد. بعد که ترخیص میشد میرفت، خب چون ما تحقیق کردیم دیده بودیم این مشکل داره، همزمان وقتی میرفت منزل یه پک خلاصه معیشتی هم خونش میبردیم، یه گونی برنج بود، مر بود، نمیدونم عدس و یه چهار تا چیز اینجوری، حالا یا مر بود یا گوشت و حالا برنج و این حرفا کنارش میدادیم بهشون. این مثلا 70 تا 90 تا 100 تا تقریبا اینجوری توضیح شد به بیمارانی که کرونایی بودن و میرفتن منزل و نیازمند بودن. بحث ترابری جهادی را افتاد، نزدیک 60-70 تا راننده اعلان آمادگی کردن، یه گروهی تو این شبکه ایتا داشتیم، مثلا داشتیم سرویس شماره فلان از تا کجا، دعوا بود، یعنی در حد مثلا 2 دقیقه بعد از اینکه این پست گذاشته میشد، یعنی دعوا بود که سریع اینو به قاپن از دست بدن، طلبه های طلبه دیگر رو میبردن تا بیمارستان رو میومدن.
یعنی نکته یا یعنی چون همین ترابری بالاخره اون طلبه امکان داره ناقل باشه، یعنی حاضر میگه آقا طلبه‌ای که الان بیمارستان بوده مثلا 20 ساعت اونجا بوده میخوام ببرنش تا خونه یا بیارم ببرنش اونجا،
یعنی ما این ریالی هزینه ترابری نکنیم، شاید نزدیک 300 400 تا بیشتر
بشه. طلبه خانوم هم
بله، ما نزدیک 100 تا خواهر جهادی داشتیم تو این داستان.
وطنم این شکوه پا بر جا در دل التهاب دوران ها کشور شکوه پا بر جا در دل انتحار دوران ها
حالا یه جمله دیگه هم از یکی از این پرستارا نقل کنم، مشابهش رو چندین مدل شنیدیم، ولی یکی از پرستارا حرف قشنگی میزد، میگفت من تا قبل از این اگه کسی چیزی هم به روحانی ها میگفت خیلی کاری به کارشون نداشتم، خیلی برام مهم نبود، گفت ولی از بعد از این ماجرا اگه کسی خلاصه بی احترامی بکنه به طلبه ها اینا صفر جلوش وای میسن، میگم نبودید ببینید اینا کی کجا اومدن خلاصه کمک کردن و یاری کردن.
من به این همکارا همیشه میگم اگر بچه‌ای جهودی نبودن اصلا کار ما جمع نمیشد. وقتی مثلا ما بیماری داشتیم که بیقرار بودن، داروشون نمیخوردن یا نمیتونستن به بهداشت شخصشون برسن، جهودی‌ها یا کاربردهای بنده خدا خیلی کمک میکردن.
روحیه مضاعفی برای بیماران دارن، خب طبیعتا وقتی با بیمار بیشتر به بیمار از مثلا اون بیقراری بیمار که باعث میشه که خیلی وابستگی به ما پیدا کنن و مرتب ما رو صدا بزنن کمتر میشه.
همین حضورشون خودش باعث دلگرمیه، وقتی میبینی چند نفر دیگه هستن میتونم احساس بهتری پیدا میکنی، چون اینکه دیگه وقت به این حضور رو خیلی پنج تا مریض هر آن ممکنی مریض تو حالش بد بشه، وقتی چند نفر میگه احساس تیر بخش هست واقعا کمک بزرگیه به نظر من.
جهادیامون دو دسته شدن، یه عده‌شون مجبور شدن از خانواده‌شون جدا شن، یعنی شاید بعضیشون 2-3 هفته از خانواده جدا زندگی کردن، چون مثلا خانواده‌شون بیماری زمینه‌ای داشت یا مثلا شرایطی داشتن پدرشون مادرشون تو خونه شرایط اینطوری داشت. یه عده‌ای هم که منزل می‌رفتن حالا با رعایت قواعد بهداشتی اون چیزی که مثلا پزشکا دستور می‌دادن، خانواده‌شون از جمع همه بستگانشون تقریبا دیگه قطع شده بودن. حالا درسته آدما قرنطینه رو رعایت می‌کردن، ولی این اواخر که کم کم یه مقداری مراودات بین آدما باز شده، من الان میشناسم دور و بریام که مثلا همه بعضی بستگانشون با همدیگه ارتباط دارن، اما این بنده خدا و خانومش با هیچ کس ارتباطی ندارن، به خاطر اینکه این هنوز تو بیمارستان رفت و آمد داره و نگرانی ها و اضطراب هایی که وجود داره.
واقعا سر شما بالاخره هر کسی برای خانواده خرید میخواد کنه، یعنی مرد خونه قرنطینه، ولی مرد خونه میره مثلا 2 روز یه بار 3 روز یه بار میره سوپرمارکت و میره خرید و نون و اینا رو میکنه میاره. حالا اگه اون مرد خونه خودش داره بره مثل پرستارا پزشکای عزیزم در این داوطلب خودش بره اونجا و بعد خودش که حالا برمیگرده احتمال این که به بچه خودش ناقل باشه به همسر خودش، اونتا این شرایط یه سال خانوادگی یا جهادی به نظرم دیگه وقتی شما جونو میذاری وسط دیگه همه حرفا میره کنار دیگه.
آشنایی با فعالیت‌های گروه‌های جهادی در مستند فرهنگ
که طلابی که تو بیمارستان شک دارم پدرشون هم تو همون بیمارستان بستری بودن بابت کرونا یا جای دیگه اونو ترغیب دارم. یه حدودا مثلا فرض کنید 7 8 روز که از خدمت رسانی این بنده خدا طلبه توی بیمارستان میذاشت، پدر این بنده خدا از دنیا رفت. این خاطره که میخوام از من از زمان یک از رفقا بود، این رفیق ما میگفتش که ما زنگ خواستیم بزنیم بهش که خبر فوت پدرش رو بدیم. میگفت ما با بنده خدا زنگ زدیم و بالاخره با یه لطایف الهیلی به قول معروف به این بنده خدا گفتیم که آره قضیه اینجوری شد. و بنده خدا میگفتش که طلبه به شدت گریه کرد و اینها، خیلی گفت گریه کرد، من آخرش رو میخوام عرض بکنم. گفت اومد که قطع بکنه، گفتش که فلانی تخت شماره 53 یه پیرمردیه، مراقب بنده خدا باشه، یه مقدار به لحاظ روحی افت کرده، من نیستم بیاخ نکنه مثلا. ببین این که همچنان حواست هست، این نشون میده اون بنده خدا اندازه پدرت برات مهمه، اندازه پدرت برات عزیزه. ما از فرهنگ انقلاب اسلامی یاد گرفتیم مشکلات کشور جز با حضور مردم حل نمیشه، کما اینکه توی این قضیه اینجور بود. اگه بنا بود کل مشکلات و کادر حل بکنن، یقین بدونید میشد مثل خیلی از کشورهای دیگه. این نه بدین معناست که کادر داره کوتاهی میکنه، نه، اصلا برخی از مشکلات بعد از بحران‌ها رو فقط حضور مردم میشه حل.
خانواده بشه در زدیم، خانم خونه بچه خونه گریه میکرد، میگو بابای ما داره میمیره، چی شده؟ گفت نمیدونیم، تب کرده، تب شدید کرده، میترسه بره دکتر، طلبه ما ماست زده. الان حسنش خیلی راحته، یعنی واقعا خب داریم همه خاطره میگیم، مرد میخواد بری داخل خونه،
طبیعیش نیده که همه فرار میکنن،
از این جرأت میخواد بری داخل خونه، ماست زد. من خودم گفتم آقا واضح باشه کنن، گفت آقا ما خودم میدونم چیکار کنم، ماسک زد، دستگیر کشید، رفت داخل، گفت آره تب بالایی داره، پیگیری کردن از طریق پزشکان، اکسیژن خونش رو گرفتن و بررسی کردن، نه اصلا کرونا نداره، این یه بیماری، و ترس وجودش رو برداشته بود.
ساده بود، اینا مال ارومیه بودن، ولی من خدا با ما زنگ داد آقا ما حتمی باید این بنده خدا رو ببریمش شهر، اینجا قریب یک کسی اومده حتی ما ببریمش ارومیه. بعد این دو سه روزی که بنده خدا درگیر بود که این کار برخلی به سرانجام برسه و اینها، رفقای جهادی و طلبه میرفتن سر میزدن خدا قوت میگفتن و اینها، این یه شبیه زنی زد به ما گفت، گفتم بینی و بین الله به هیچ عنوان دلم راضی نمیشد که بچه‌م اینجا خاک بشه، ولی الان دیدم یه رفیقای خوبی مثل شما داره که حتما بالا سرش میاید فاتحه میخونید نزدیک حضرت معصومه داره خاک میشه، بعد رفقای خوبی مثل شما داره، من مادر من پدر راضی شد.
این ما دو تا هیته داریم، یکی هیته درمان، هیته پیشگیری تو بیماری‌های اپیدمی، یعنی بیماری‌های فراگیر، مهمترین حوزه پیشگیری. چرا؟ چون اگه 100 هزار نفر شما داشته باشید توی حوزه درمان، تزاحم ایجاد میشه. خب یه عده‌ن الان مشکل بیماری دارن. حوزه پیشگیری شما هر چی کار کنی کار هست. اومدن توی این قالب گفتم خب میریم بیماری که تو خونه است رو میگیم وایسا بیرون نیا، یا پزشک میاد و همینجا کمکت میکنیم، در آخر یه فرآیند برای درمان ایجاد میشه. ابتدا که رسم در خونه ها دیدیم خب یه عده مریض هستن و زحمت هستن، یا پزشک هم کردیم لیست دادیم اداره بهداشت خودش پیگیری کنیم، اینا بیمار هستن اینا بخوام بیان بیرون آسیب دارن. بعد دیدیم نه خب حالا فقط نوشتن بیماره که باید نمیکنه، ما همه رو باید قربالگری کنیم، که این قربالگری تو عرصه فرهنگی ما رو خیلی کمک میکنه، که هم بحث بیمارشون درصد آسیب بیماری کرونا به درآمدشون. بعضی میگن ما 100 درصد درآمد از دست دادیم، بعضی میگن ما 50 درصد شده فروشمون، بعضی تو هم گفتن تو هم فروش من بیشتر شده، حالا یه اقلا میفروخته و الان بیشتر از ما میخوان. اینا نوشته شده. چند تا بچه داره، صابخونه است. یه قربالگری خوبی توی این منطقه محروم انجام شد و به تب رسیدگی ها متناسب با اون قربالگری ها،
هم قربالگری بهداشتی کردید، هم قربالگری اقتصادی در واقع
درسته، هم برای بچه هاشون بسته های
تو کدوم مناطق؟
مناطق مختلفی که در حاشیه قم بودن بیشتر. کار جهادی یعنی وقتی ساعت کاری من تموم شد تازه من بیام کار جهادی بکنم. ما بعضی فکر میکنن کار جهادی فقط مال آدمایی که کاری ندارن یا واسه همین کف میدونی هست. نه، کار جهادی، آتش به اختیار، فرمانهای جهادی که از ساقا دارن، این برای همه آدم هست. یعنی وقتی ساعت کاری تموم شد، روزمرگی که وظیفه‌مونه. خب بعضی واقعا تو اصل فرهنگی خب کار میکنن، خب یه مزدی هم میگیرن. وقتی که تو ساعت کاری تموم شد، تازه حالا چی کار کردی؟ حالا چی کار داری میکنی تو این جامعه ای که الان نیاز به جهاد داره؟ جهاد یعنی تلاش مضاعف. انشالله که بتونیم به وظیفه‌مون عمل کرده باشیم.
انشالله. این حرکت‌های جهادی روحانی و چه حالا زمان جنگ توی جبهه شهدای روحانی عزیزی که ما داشتیم، چه تو مدافعین حرم، چه الان تو بحث سلامت، که اینجوری تو اون شرایطی که همه ما تو خونه قرنطینه، آقا وقت خودمون چیزی نشیم، خانواده چیزی نشه، همه بالاخره توصیه‌های ایمنی و اینا یه دوران دارن میرن وسط بیمارستانا و وسط منطقه محروم، جونشون رو دستن که دستشون اصلا ورق رو عوض کرد. یعنی نگاه که این روحانیت اصیل بوده که انقلاب اسلامی رو دوش این رسیده به ما، این اسلام اصیل رو دوش این به ما رسیده.
شب شما شنوندگان ارجمند رادیو فرهنگ به خیر. ممنونیم که همچنان شنونده برنامه های رادیو فرهنگید. از شما هموطنان گرامی و شما شنوندگان خوب رادیو فرهنگ درخواست میکنیم برای آگاهی از راه‌های پیشگیری و آخرین وضعیت بیماری کرونا ویروس کووید 19 فقط به اطلاعیه‌ها و پیام‌های وزارت بهداشت توجه کنید. در مکانهای شلوغ و حمل و نقل عمومی از دست زدن به چشم و دهان خود خودداری کنید و پس از دست زدن به وسایل در اولین فرصت ممکن نسبت به شستشوی بهداشتی دست اقدام کنید. از بیماران مبتلا به علائم تنفسی نظیر سرفه و عطسه حداقل 1 متر فاصله داشته باشید. در صورت داشتن علائم شبیه آنفولانزا با آب و نمک دهان خود را شستشو دهید. در روزهای اول بیماری تنفسی ضمن استراحت در منزل از حضور در اماکن پرتردد پرهیز کنید. قلبی پرمهر و آرام براتون آرزومندیم. تندرست باشید. سپاسگزاریم از همراهی گرم و صمیمانه شما شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ. بخش دوم برنامه ها به پایان رسید. شما رو به خداوند مهربان می سپاریم. شب خوش. خدا نگهدارتون.
ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی فرهنگ.
سزد گر سپاری به دین نکته هوش که فرمود پیغمبران را بیان اگر دانشان در سرعی آمد به دان دست یا بردی را میاد به دان دست یا بردی را میاد.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. شنوندگان ارجمند و فرهیخته شبکه رادیویی فرهنگ، سلام و درود بر شما. در بخش شبانگاهی از مجموعه برنامه‌های رادیو فرهنگ از همین دم، من مهدی محمدیان گوینده این بخش به اتفاق دوستان و همکارانم، تهیه کننده آقای حاج‌حیدری، صدا بردار آقای رحمتی، ارتباطات و هماهنگی آقای طهماسبی، با شما خواهیم بود به خواست یزدان تا ساعت 6 صبح فردا. قصد داریم در متن نوبت شبانگاهی از مجموع برنامه‌های شبکه رادیویی فرهنگ، برنامه‌هایی رو از جنس فرهنگ، هنر، ادبیات و موسیقی ایران زمین تقدیم شما کنیم، با این امید که مقبول طبع مردم صاحب نظر قرار بگیره. با این آرزو که در کنار رادیو فرهنگ شب پاییزی زیبا و خوشی رو سپری کنید، بخش شبانگاهی از مجموع برنامه‌های رادیو فرهنگ رو با برنامه نیستان در فضای موسیقایی آغاز خواهیم کرد. این برنامه کاری از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ. به اتفاق یکدیگر گوش می‌کنیم، پس از اون باز می‌گردیم. همچنان با شما خواهیم بود در رادیو